العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الآخرين. بحث ما، من یه خلاصه ای بکنم و اون معید دوم رو که امروز انشاءالله جمع میکنیم مطلب رو. ما خلاصه مطلب به اینجا رسوندیم که استدلال مشهور بر مسئله استعمال مجازی که استعمال در غیر مابوز علیه تلاعب با الفاظ و تلاعب با الفاظ به تعبیر حضرت امام بلاغتی و فصاحتی درش نیست. من فرض کنم لفظی رو برداشتم، لفظ دیگری را به جاش به کار بردم، به جای لفظ زید لفظ اسد رو به کار ببرم بدون اینکه در معنا تصرفی بشه. این تلاعب با الفاظ فصاحت و بلاغت نداره و اون جمله و من عجب شمسان تو زلدونی هن شمس یا لا تعجب تعجب و نهی از تعجب فصاحت و بلاغتش به این نیست که معنا عوض نشه، فقط لفظ دال علی معنا تغییر کنه. این حرف درست منتها تلاعب با الفاظ در هر نظریه مشهور و سکاکی هم وارده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس نظریه سکاکی نهایتا لفظ در غیر ماخوذ علیه استعمال میشه. اینم درسته. منتها اختلافی که ما کردیم سر توضیح حرف سکاکیه. امام رضوان الله تعالی علیه نظریه سکاکی رو میبردن به استعمال در مصداق، ما عرض کردیم اینطور به دست نمیاد از حرف سکاکی. از صد روزه این عبارت سکاکی به دست نمیاد که سکاکی بخواد لفظ موضوع طبیعی را در مصداق استعمال کنه که ما بهش اشکال کنیم که مصداق حقیقی مجاز فضلن از مصداق ادعایی. نه، صدر عبارت سکاکی ظاهره در اینه که لفظ میخواد در همان معنای طبیعیش استعمال بشه و مصداق رو به اون حیث بگیره که در طبیعی استعمال شده. لذا اشکال اول و دوم امام رضوان الله تعالی علیه که نظریه سکاکی رو میکشون به استعمال لفظ در مصداق از نظر ما تام نبود. بله، این اشکال که ادعا قبل از استعماله و ما میخواییم مصداق ادعایی رو داخل در طبیعی بکنیم، خود به خود طبیعی معناش عوض میشه، توسعه پیدا میکنه و لفظ در غیر ماخوذ علیه استعمال میشه از باب این که ماخوذ علیهش یه طبیعی بود که مصادیق حقیقیه را میگرفت. در مصداق استعمال نمیشه، در طبیعیه، اما یه طبیعی بود که مصادیق حقیقیه را میگرفت، الان یه طبیعیه که مصادیق ادعایی را هم میگیره. این درسته. حرف سکاکی استعمال در غیر ماخوذ علیه را اقتضا میکنه فقط به دلیل این که ادعا قبل از استعماله، نه از باب این که لفظ میخواد در مصداق استعمال بشه. کما این که اشکال مسئله علم شخصی را هم از حضرت امام نپذیرفتیم، چون فرمودن در مثل رأیت و حاتمن اگر حاتم را در زید بخشنده استعمال کردید نمیشه حرف سکاکی را پیاده کرد، یعنی گفت طبیعی مصداق ادعایی پیدا کرده چون حاتم علم شخصی. ما عرض کردیم این حرف جدلا درسته، اما بر مبنای مختار حضرت امام که در اعلام ما طبیعی منحصر المصداق داریم، عیبی نداره که طبیعی منحصر المصداق در مقام ادعا مصداق ثانی پیدا کنه، اونم اشکالی نداره. لذا اشکال اول امام در باب مصداق و اشکال سوم امام در باب علم که مسئله سکاکی رو میخواست برگردونه به این که مبنای شما در درست کردن مصداق ادعایی درست نیست، اینو نفهمیدیم، گیر تو مصداق ندیم به سکاکی، نه در علم نه در مسئله مصداق ادعایی. اما ادعا قبل الاستعمال درسته، فرمایش سکاکیه و این ادعا قبل الاستعمال مستعمل فی از ماخوذ علیه جدا میکنه. این خط سرکشی کار ما با حضرت امام. لذا تلاعب با الفاظ که اشکال نظریه مشهوره در نظریه سکاکی هم وجود داره، به نوعی که در نظریه سکاکی مسئله ادعا و تصرف عقلی صورت گرفته، اما بالاخره لفظ در غیر ماخوذ الله استعمال شده، لذا مجاز میشه تلاعب با الفاظ. این حرف ما با الفاظ. اما حرف ما با اساتید بزرگوارمون، گفتیم اساتید بزرگوارمون با این دقتی که امام نظریه سکاکی رو تحلیل کردن تحلیل نفرمودن، بعضی هاشون سر این نکته خوب تمرکز نکردن که فرق سکاکی با صاحب وقایه محقق مسجد شاهی در این است که سر این نکته خوب مانور ندادن که ادعای قبل استعمال روح نظریه سکاکی است. بعضی ها مثل آیت الله سبحانی صاحب المحصول اینجا رو خوب مانور ندادن و تحلیل نکردن. بعضی دیگه مثل مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ایشان نه، سر اصل نظریه سکاکی درست تحلیل رو ارائه نکردن که مسئله چیه، بلو اینکه سر مسئله ادعاء قبل استعمال و ادعاء بعد استعمال توضیحات رو چرا اینکه با استادمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه در این دو معیدی که ایشون ذکر کردن بحث ما به اینجا رسید. در این دو معید داریم اشکال میکنیم. معید اول فرمودن مجاز یعنی گذشتن و عبور کردن. عبور در نظریه ما وجود داره اما در نظریه مشهور وجود نداره. ما واقعش نفهمیدیم. چون در نظریه مشهور عبور در مرحله اراده استعمالیت شاید عبور راحت تری باشه تا عبور در مرحله اراده جدیه، لذا نمیشه اینو معید کرد. معید دوم رو گفتن دلالت سه جوره: دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. دلالت لفظ بر تمام موضوع لهش مطابق است، دلالت لفظ بر جزء موضوع لهش تضمنه، دلالت لفظ بر خارج لازم موضوع لهش التزام. میخوان بفرمان بر اساس نظریه مشهور دلالات وجود ندارد. نمیشه بر اساس نظریه مشهور ما قائل به دلالات بشیم، چون این دلالاتی ندارد. چرا نداریم؟ ایشون میفرماد که در استعمال مجازی اگه لفظ در جزء به کار بره، شما به استعمال لفظ در جزء نگید دلالت تضمن. از آیت الله فاضل میفرماد این نگید دلالت تضمن. چرا نگی؟ چون فرض بر اینه که در استعمال مجازی قرینه ای وجود داره که این قرینه به شما اجازه نمیده دلالت لفظ بر تمام معنا را اراده کنید. دلالت تضمن وقتی است که یه لفظی داشته باشید بر تمام معنا دلالت کنه مطابق بشه، بر جزء معنا دلالت کنه بشه تضمن. اما نه شما میگید مجاز ملزوم و قرینه معانده لارادت المعنى الحقیقی. این جمله قشنگی است که ما از تو مقاله خوندیم که مجاز همیشه ملزوم یه قرینه است که معانده با معنای حقیقی. راست یرمی اجازه نمیده شما حیوان مفترس اراده کنید و الا مجاز نبود. مجاز نمیذاره شما معنای حقیقی را اراده کنید. در هر مجازی، در تضمنی کل رو نمیتونه اراده کنی، باید جزء رو اراده کنی. در مطابقه، در التزام نمیتونی ملزوم رو اراده کنی، باید لازم رو اراده کنی. یعنی اجازه به تو نمیده که تو اسد رو در معنای حقیقیش استعمال و اراده کنی. لذا ایشون میخواد بفرمار در مبنای مشهور شما نمیتونید بگید ما در استعمال اثر در رجل شجاع دلالت التزام داریم. نمیتونید. در استعمال اثر در رجل شجاع فقط لفظ دال علی لازمه، نه دال علی ملزوم. لذا تلازمی ملازم التزامی وجود نداره. در استعمال لفظ موضوع للجزء از برای کل شما دیگه فقط میتونید کل رو اراده کنید یا فقط میتونید جزء رو اراده کنید. نمیتونید خلاصه معنای مطابقی را اراده کنید. به همین دلیل بنابر مسلک مشهور در استعمال مجازی دلالات مطابقی تضمنی و التزامی منتفی هم و این نمیشه. ایشون میخواهم بفهم. اما بر مسلک خود ما، ایشون معید سید میخواد بیاره، بگه بر مسلک خود ما نه. آخر چون لفظ در معنای اصلی خودش داره استعمال میشه، راه دلالات بازه. لفظ بر معنای مطابقی خودش وضع شده، در معنای مطابقی خودش هم استعمال میشه، لذا راه دلالات بسته نیست. شما میدونید بر اساس سیستم معما که مسئله رو بردیم به مرحله اراده جدیه، بگید که در هر استعمال مجازی لفظ داره در معنای مطابقی خودش موضوع لای خودش استعمال میشه، لذا دلالات مسئلهشون به هم نمیخوره بر مبنای محقق مسجد شاهی، ولی دلالات مسئلهشون به هم میخوره بنابر مبنای مشهور. واقعش ما باز هم این معید رو اصلا نفهمیدیم از ایشون و نمیفهمیم، یعنی هرچه فکرم کردیم این طرف و اون طرف این معید رو درست کنیم، بازم نفهمیدیم که همی چه. و خیلی هم مسامحه عجیبی است از ایشون در این مطلب، به جهت اینکه دلالت ها در جای خودش گفته شده سه جور، یا تصوری یا تصدیقی نوع اول یا تصدیقی نوع دوم. دلالت تصوری با مبنای مشهور وجود داره. خیلی عجیب از ایشون این که بفرماد وقتی شما قرینه معانده میارید دلالت منتفیه. کدوم دلالت منتفیه؟ به سبت دیده ببینید کدوم دلالت منتفیه؟ آقا دلالت تصوری منتفیه که این معنا نداره منتفی باشه. شما وقتی قرینه معانده میارید، یرمی میارید و یرمی میخواد نظر اسد بر معنای خودش دلالت کنه، اسد یرمی نمیذاره اسد بر معنای خودش چه نوع دلالتی کنه. این چه حرفیه که میفرمایید که دلالت منتفیه بر مسلک مشهور؟ اگه واقعا بر مسلک مشهور دلالت منتفی باشه، یعنی واقعا مشهور اصلا از اول بنا کارشون خرابه. دلالت تصوری که وجود داره، دلالت تصوری قطعا وجود داره، قطعا جز لفظ موضوع لجز اگه در کل استعمال شد، این در این جاسوس استعمال شد، لفظ موضوع لجز در جز استعمال شد، لفظ حال در محل استعمال شد، محل در حال استعمال شد، چه فرقی میکنه؟ اثر در شجاعت استعمال شد. اون چه که وجود نداره علی مسلک المشهور دلالت تصدیقی نوع اوله که بحث اراده استعمالیه است، نه دلالت تصوری. آنچه که بنا بر مبنای ما وجود نداره دلالت تصدیقی نوع دوم. او چه فرقی میکنه با؟ یعنی شما اگر بخواهید مسئله را صناعتی درست کنید، یه چیزی در مسلک ما هست، در مسلک مشهورم هست و اون دلالت تصوری. لفظ موضوع لجز دلالت تصوری داره. بله، حالا عرض میکنم خدمتتون، این تتمش رو توی ادامه بحث سر مسلک آخوند اضافه میکنید. دلالت تصوری علی مسلک همه وجود داره. اونی که منتفی میشه بنابر مسلک مشهور تصدیقی نیست. اونی که تازه تصدیقی نوع اول هم به شرطی منتفی میشه که مسئله تعدد دال و مدلول مطرح بشه. چون ما الان هم گفتیم تصدیقی دعوا سر مخصص منفصله، در توضیحاتمون یادتونه ما که شرح دادیم گفتیم کاش که استاد بین مخصص متصل و مخصص منفصل جدا میدن، چون در مخصص متصل از باب اون قاعده ای که متکلم مادام مشتغلا بالکلام فله او ایل حق بکلام ای ماشا امن القرائن، اراده استعمالی در مجموع پا میگیره باب تعدد دال و مدلول. اما در مخصص منفصلی که گیر وجود داره که اونو مجبوریم با اراده جدی حل کنیم، لذا من جدی جدی متوجه نشدم که آقا چطور میخوان اینجا معید بیارن. اگر مسئله دلالت تصوریه که دلالت تصوری باور دارد،
اگر مسئله مسئله دلالت تصدیقی نوع اول که بحث اراده استعمالی و مستعمل عرفی باشه، حد اکثر این تو کلام مشهور برمی کنه، کما این که دلالت تصدیقی نوع دوم تو کلام ما به هم میخوره. یعنی این که مراد استعمالی مراد جدی باشه و اصل بر تطابق اراده استعمالی با اراده جدی بذاریم، تو کلام ما به هم میخوره لحظه دلالت دلیل منفصل. خیلی خوب، ازا ما یه مقداری واقعا متوجه نشد. خب حالا اینو داشته باشی، از همینجا من وارد یه بحث بعدی میشم، بعد برمیگردم این مطلب یه مقداری بیشتر روش کار میکنیم، مسئله دلالات. تمام شد این بحث ما، تمام بحث ما با سکاکی و محقق مسجدشاهی تمام شد. جنبندی هم کردیم فرق سکاکی و محقق مسجدشاهی و فرق توضیحات حضرت امام و استدلال بسیار زیبای ایشون رو هم درست کردیم. برگردیم سراغ یه بحثی که جاش گذاشتیم. گفتیم در روال کفایه یه بحثی مطرحه که استعمال مجازی خلاصه به اجازه واضعه یا به تبعه. یه بحث بسیار خوبی حضرت امام ارائه فرمودن که سیر این بحث اقتضا میکنه اول تکلیف استعمال مجازی رو روشن بکنیم، بعد با آخوندی بحث رو رسیدگی کنیم که اگر استعمال مجازی استعمال در غیر ما وضع علیه، بعد دعوا بکنیم که این به اذن واضعه یا خلاصه به ذوق و طبع و حسن استعمال به تعبیر آخون که حالا عرض میکنم. ولذا ایشون ارائه فرمودن که ابتدا حق این است که ما این بحث نظریه مشهور، نظریه سکاکی و نظریه محقق مسجدشاهی رو رسیدگی بکنیم، بعد از اینکه اینا رو رسیدگی کردیم برگردیم حرف آخوند رو رسیدگی کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگه از اصولیان معتقدن بر اساس نظریه مختار دیگه نوبت به این بحث نمیرسه که ما ببینیم استعمال به اذن واضعه یا به ذوق و طبع و اینها، که استاد بزرگوار رحمت الله فاضل هم خلاصه همین رو گفتن. اول حرف آخوند رو توضیح دادن، بعدم گفتن حالا بهتر اینه که ما ماهیت استعمال مجازی رو رسیدگی کنیم، شاید نوبت به این بحث نرسیم. برخلاف ایشون صاحب المحصول یه حرفی زدن، باز ما متوجه نشدیم اینجا چه فرمودن. فرمودن صحت استعمال منوط به اذن واضح نیست، چون استعمال در غیر موضع علح نداریم، اما حسن استعمال به طب و ذوق. یه تفکیکی بین صحت استعمال و حسن استعمال کردن. حالا ما شاید اینو زیر حرف آخوند یه مقداری توضیح بدیم. صاحب المحصول، صاحب المحصول خلاصه یه چنین تفکیکی رو ارائه کردن که ما صحت استعمال را برمیگردونیم به وضع واضح، چون استعمال مجازی استعمال در غیر موضع علح نیست که برگردیم به اذن و اینها، بلکه لفظ در موضع علح استعمال میشه. اما حسن استعمال برمیگرده به ذوق، حسن استعمال به ذوق برمیگرده و ولذا فرمودن یه حالت انضمامی داره که یه طرفش برمیگرده به وضع از باب این که استعمال در موضع علیه، یه طرفش برمیگرده به ذوق. یه چیز اینطوری درست کردن که حالا شاید ما بعدا اینو یک بررسی دیگری کردیم. این تقریبا لیست این دیدگاه. عنایت بفرمایید اول ما عرض خودمون رو داشته باشیم. عرض ما اینه که ببینید دوستان، ما مسئله صحت استعمال را بالاخره باید برگردونیم به ذوق، از باب پا گرفتن مسئله دلالات. صحت استعمال باید به ذوق برگرده از باب پا گرفتن مسئله دلالات، و دلالاتی که ما تقسیم می کردیم به دلالت مطابقه، تضمن و التزام، ریشش به این برمی گرده که دلالت تضمن مربوط به وادی استعمال نیست، این دلالت تضمن را عقلا درست میکنن، این به درد وادی استعمال نمیخوره. به جهت آن که در جای خودش گفتن دلالت تضمن وقتی به درد میخوره که به مرحله لزوم برسه، ملازمه ای بین کل و جز درست بشه. اگر لفظ موضوع للجز با کل و لفظ موضوع للکل با جز یک نوع ملازمه عرفیه پیدا کردن، می توانیم از این ملازمه عرفیه در وادی استعمال بهره ببریم، می توانیم استفاده کنیم. اگر ملازمه ای درست شد، کما این که اگر ملازمه ای بین لازم معنا و معنا به وجود آمد عرفن، اون ملازمه قابل اخذ. به همین دلیل در ذیل مسئله مهم علامات الحقیقة و المجاز در بحث اعتراض در کفایه گفتیم که اونجا که بحث میشه سنخ علاقه مطرحه یا شخص علاقه، دعوایی صورت میگیره سر سنخ علاقه یا شخص علاقه، مسئله اعتراض، اعتراض علی مشهور از علامات حقیقت، به خاطری که میگن استعمال لفظ در معنای حقیقی اعتراض داره اما استعمال لفظ در معنای مجازی اعتراض نداره. بعد یه بحثی اونجا صورت میگیره که اگر لفظی در یک معنا استعمالش صحیح بود یک بار همیشه صحیح، چه اون معنا معنای حقیقی باشه چه معنای مجازی. یه اشکالی اونجا پا میگیره که اگر یه لفظی رو در یه معنای استعمال کردید معنای مجازی رو مطرح کردید، این اعتراض درسته چه یک بار چه ده بار. منتها اونجا یه بحثی شد که اون که میگیم استعمال لفظ در یک مورد درسته، به لحاظ سنخ علاقه درسته یا به لحاظ شخص علاقه. حالا شاهد ما سنخ و شخص. سنخ علاقه مثلا گفتن یعنی مشابهت، شخص علاقه یعنی شجاعت. سنخ علاقه مشابهت ملاک صحت استعمال نیست، من الان فعلا این تیکشو میخوام استفاده کنم، اما شخص علاقه شجاعت ملاک استعمال. لذا در جای خودش گفته شده اثر اگر خصوصیاتی دارد، یکی از این خصوصیاتش بوی بد دهانه، کریه و رائحت الفم باشد اثر، نمیشه این کراهت رائحه فم اثر را مبنای استعمال اثر در موردی قرار داد که او هم مثل اثر کراهت رائحه فم داره. با اینکه مشابهت وجود داره، یعنی زید مانند اسد است در اینکه اسد دهانش خیلی بوی بدی میده، زیدم بوی بدی میده، اسد مسواک نمیکنه، زیدم مسواک نمیکنه، دو تاشون هم بدبوی هست دهانش، عیبی نداره. کراهت رائحه فم مشابهت بین زید و اسده، اما ملاک صحت استعمال اسد در زید نیست. شجاعت هم وجه شبه اسد و زیده، اما شجاعت میتواند ملاک صحت استعمال باشه. کما اینکه جزء و کل، جزء و کل هر جزء و کلی ملاک صحت استعمال نیست، لذا مشهور در مسئله جزء و کل میگن جزء باید از اجزاء رئیسیه باشه. خود این قیدی که مشهور میارن جزء باید از اجزاء رئیسیه باشه دلالت میکنه دلالت تضمن اینجا به درد نمیخوره. در دلالت تضمن بحث جزء رئیسی و غیر رئیسی مطرح نیست، بحث کل و جزء مطرحه. اما در صحت استعمال لفظ موضوع جزء در کل، رقبه را میگن در کل استعمال کنید که جزء رئیسیه، اینو میگن در جاسوس استعمال کنید که این نسبت به جاسوس جزء رئیسیه. خوب عنایت کنید. لذا یه باب مهمی مطرحه که خیلی متاسفانه آقایان سر این باب دقت نمی کنن، از اون مسامحات در کلام استاد بزرگوارمون تو معیده حالا بیشتر داره واضح میشه که باب دلالات را باید شما حواستون باشه که نمیتونید همینطوری ببرید تو وادی استعمال و یعنی. دلالت مطابقه از باب وضع باب استعمال رو باز میکنه، دلالت تضمن و التزام باید لزوم عرفی و ملازمه عرفی و ذوق عرفی راه بده. اگر در تضمن ما کل و جز داشته باشیم، جز و کل داشته باشیم، اما این لزوم عرفی وجود نداشته باشه، راه باز نمیشه. با اینکه دلالت منطقی هست اما راه استعمال درست نمیشه. اگر در التزام مشابهت داشته باشیم، بگیم لفظ موضوع للملزوم لازمش مشابهته، اما مشابهت را عرف همه جا راه نده، بگه سنخ علاقه مشابهت به درد نمیخوره، شخص علاقه شجاعت مهمه، شخص علاقه شجاعت راه رو باز میکنه، اما شخص علاقه کراهت رائحه فم راه رو باز نمیکنه. با اینکه شجاعت و کراهت رائحه زیر مجموعه مشابهت هم، مشابهت هم بحث تشبیه و مشابهت و فلانه، بنابراین یه ملاحظه ای در اصل فرمایش علماء بیان به وجود میاد که نباید در مسئله استعاره باب تشبیه رو باز کنن و بگن استعاره متوقف بر یه تشبیه است که شما لفظ موضوع للمشبه را، خلاصه لفظ موضوع للمشبه هم به را در مشبه به کار ببرید، بگید زیدون کل اثر تشبیه کنید، زید مشبه، اثر مشبه هم به، بعد لفظ موضوع للمشبه به اثر را در مشبه به کار ببرید، لعلاقت المشابه انگیز داره. خلاصه این مطلب مطلب جدیه دیگه، مشابهت به درد نخور. دیدیم شخص علاقه مطرحه، وقتی شخص علاقه مطرحه اصل مسئله تشبیه به درد نمیخوره، نباید من فکر بکنم اصل باب تشبیه مسئله منو حل کرده، نه، کلیت مسئله مشابهت و تشبیه مصحح استعمال لفظ مشبه به در مشبه نیست، بلکه یک ملازمه ای وجود دارد، یک ملازمه ای وجود دارد که این ملازمه باید عرفی باشند، این ملازمه عرفی باید مسئله را حل کنه. اگر این ملازمه عرفی درست شد، دیگه تفکیک بین استعاره و مجاز مرسل غلطه. ملازمه مصحح استعمال، اگر این ملازمه عرفی درست شد، ما نمیتوانیم استعمال را باباشو از هم جدا کنیم، نخیر، یک ملازمه عرفیه وجود دارد که این ملازمه عرفیه مبنای کاره، نمیتوان سر اصل مشابهت تمرکز کرد، نمیتوان با تمرکز بر اصل مشابهت بین مجاز مرسل و استعاره فرق گذاشت. مسئله یک ملازمه عرفیه و یک لزوم عرفی است که این ملازمه عرفیه و لزوم عرفی باب استعمال را باز میکنه. اگر این ملازمه عرفی و لزوم عرفی باب استعمال را باز کنه، باب استعمال را باز کنه، تحلیل علائق معتبری در علم بیان به این برمی‌گرده. اگر علائق معتبری در علم بیان رو کسی بخواد بررسی بکنه، با باید اول قشنگ اونها رو بررسی بکنه، بگه علماء علم بیان در علاقه معتبره نیامدن تضمن ببینن، بلکه جزء رئیسیه را مطرح کردن، نیامدن اصل مشابهت را ببینن، بلکه شخص علاقه را در مشابهت دیدن، به گونه ای دیدن که ملازمه عرفیه شما را همیشه از منظوم به لازم می کشن. ملازمه عرفیه ای درست شد. اگر ملازمه عرفیه درست شد، دلالت تضمن از کار می افته، دلالت التزام به معنای ملازمه های غیر عرفیه که گاهی وقتا ملازمه هست اما عرفی نیست، عرف نمی فهمه و نمی فهمده، اگر اینا از کار افتاد، اون موقع باب استعمال در می گرده به این که صحت استعمال یعنی حسن استعمال که آخوند خراسانی فرد. و عجیب است از استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه که چرا با آخوند پریده گفته نمیفهمیم حسن استعمال، صحت استعمال یعنی حسن استعمال، این استدلال معناشو نمیفهمیم، معناش واضحه. آخوند میخواهد بین صحت عقلی و حسن عرفی و عقلایی فرق بگذارد با این تحلیلی که بنده از عبارت آخوند کرد. من یک بار نگاه میکنم به صحت عقلی، میرم تو باب منطق و دلالات سلاس، یک بار کاری ندارم به صحت عقلی و تمرکز نمیکنم سر مسئله دلالات سلاس، تضمن و التزام و ملازمه و استدلالات عقلی به کار ببرم، نه، میرم سر حسن عقلایی استعمال و حسن استعمال را عند العقلا دلیل صحت استعمال میدانم. ما منظور به نظرمون آخوند اینو فهمیده. اگر اینطور بشه، بله، ما در واقع باب دلالات را از باب استعمال باید جدا کنیم، با این توضیحی که من عرض کردم. ما در واقع یه وضع داریم، یه استعمال، وضع موضوع اون لر رو درست میکنه، استعمال رو درست میکنه، مطابقه که میگیم یعنی همین تضمن و التزام. تا وقتی که وارد چنین ملازمه یا عرفی این نشن، نمیتونن مصحح و مبرر وادی استعمال بشن. استاد بزرگوارمون اول با آخوند اشکال کردن، بعد گفتن یه معیدی میتونیم برای آخوند بیاریم و اون این که وقتی مردی پدری اسم فرزندش رو میذاره حاتم، متوجه نبوده اون روز اول که حاتم شجاع جود پیدا میکنه، لذا میشه حرف آخوند براش معید درست کرد که بحث اذن واضع مطرح نیست. ما اشکال داریم که این معید رو هم علامت اینه که عمق فرموش آخوند رو ملاحظه نفرمودید. وقتی پدری اسم فرزندش رو میذاره حاتم، در واقع از طریق ایجاد ارتباط بین لفظ و این معنای موضوع اون لفظ، لفظ را با لوازم عرفی معنا مرتبط میکنه. فرض کنید، من میخوام فرضی بسازم، فرض کنید این بچه یه بچه عجیب الخلقه، سرش خیلی بزرگه، دستش خیلی بزرگه، فرزند، یه خصوصیت خارجی بلو بچه، باباه متوجه نیست، اسم حاتم رو، اسم زید رو میذاره سر این، اما نه این بچه معناش همراه با یه خصوصیت عرفیه، این جوش میخوره. اگر شما میخواید حرف آخوند رو تحلیل کنید، باید قشنگ تحلیل کنید، بگید آقا و ایجاد رابطه است بین لفظ و اصل معنا، ملازمات و لوازم عرفی معنا از طریق ارتباط لفظ با اصل معنا با معنا مرتبط میشن، ملازمات عرفیه از با معنا جوش میخورن، این ملازمات عرفیه که با معنا جوش خوردن، حالا چه اون موقع باشن چه نباشن، چه بعد به وجود بیان، فرق نمیکنه. اینها که راه صحت استعمال رو باز میکنه. صحت استعمال برمیگردد به یک امر ذوقی و عقلایی و یک استدلال عقلی پشت سرش نیست. ملعب با عقل معنا بلور و با لوازم و ملزوماتش عرفن جوش میخوره و راه این مطلب باز میشه. یه جمله دیگه بیشتر نموند، میگمش که دیگه پروندهشو میخوام ببندم، خسته میشدیم سرش این کل بحثو. نهایت اگر کسی این تحلیل را خوب متوجه بشه، ما اون موقع ملاحظمون اینه، خدمت هست امام یه ملاحظه بیشتر باقی نمیمونه و خدمت همه کسانی که میگن ما به این احتیاج نداریم، ما میخوام بگیم نه، شما دارید. به شما اگر بخواهید ادعا کنید، ادعا را هم باید ذوق بپسنده. چه ادعا قبل الاستعمال باشد، چه ادعا بعد الاستعمال باشد، باید ذوق پسند باشد. اگر منظور از صحت استعمال
این است که استعمال در مرحله مستعملون فی مشکل داره، راست میگید، این دیگه نیازی به علائق و ازنواد و اینا نداره، چون ما مشکل مستعملون فی رو حل کردیم. اما اگه منظور از صحت استعمال تطابق اراده استعمالی به اراده جدیه، یعنی صحت و عقلایی استعمال، شما بهش احتیاج دارید، برمیگرده به حسن استعمال عند العقلاء. ما میخوایم عرض کنیم اماما این درسته که با تحلیل شما، مخصوصا تحلیل محقق مسجد شاهی، چون مسئله مجاز برمیگردد به تصرف در اراده جدیه، اون محدودیتی رو که تو مرحله مستعملون فی دنبالش بودید نداره، اما بالاخره شما میخواهید ادعا کنید، میخواهید تطبیق کنید یا نه. و عجیبه که خود حضرت ایشون خیلی زیبا در مسئله عام با مبنا قرار دادن باب تقنین، راه این که یک عام را ما در مرحله اراده استعمالیه عام بدانیم، حتی اون عام در مرحله اراده استعمالیه را جدا هم اراده کنیم، بعد تخصیصش بزنیم. میگه عقلایی اشکال نداره، عرف میپسنده، هیچ اشکالی نداره. بنابراین شما اگر بخواهید مسئله حسن استعمال آخوند رو گندش کنید، یعنی بیایید بگید ما بالاخره داریم تلاعب با الفاظ نمی کنیم، ما نمیخواد یه لفظی رو ببریم یه لفظی رو بیاریم، ما یه لفظی رو میخواد در یه معنایی به کار ببریم، حالا این معنا را بر چیز دیگری تطبیق کنید. تطبیق این معنا بر چیز دیگری دایرش بیتر باز نیست که شما بخواید این لفظ در این معنا به کار ببرید ولی بر هر چیز دیگری تطبیقش بدید، نه خیر، دایرش باز نیست. شما به ذوق و طبع محتاجید در محدوده لوازم عرفی معنا میتوانید یا در مرحله اراده استعمالی لفظ را در غیر ماخوذ علق استعمال کنید، یا در مرحله اراده جدیه به دلیل ملازمه عرفیه‌ای که وجود دارد لفظ را بر مصداق دیگری تطبیق کنید، هیچ اشکالی ندارد. اینها ضابطه‌منده، به شما اجازه نمیده عرف اراده استعمالی از یه مسیر طی کنه، اراده جدی از یه مسیر کاملا بیگانه، خیلی اجازه نمیده. بنابراین با حفظ ارزش تحقیق محقق مسجد شاهی و با این توضیحی که داده شد، معلوم میشود که ما بهش احتیاج داریم، کما این که معلوم شد اشکالی که آقایان و آخوند خراسانی میگیرن که ما نفهمیدیم استدلال شما چیه، بی‌معناست. کما این که معلوم شد اگر حضرت آیت الله سبحانی منظورشون این است که ما عرض کردیم، این حرف خوبیه که من بگم صحت استعمال به وضع
حسنش به ذوقه، حتی نمیخوره ها این مطلب صد، چون صحت رو وقتی به بعد برمیگردیم صحت رو به معنای حسن گرفتیم، ما صحت رو به معنای حسن گرفتیم، گفتیم این میتونه به وضع واضح برگرده. صحت و عقلاییت، صحت استعمال و عقلاییه و چیزی غیر از حسن استعمال نیست، مگر آن که ما بخواهیم صحت رو عقلی تحلیل کنیم. اگر صحت رو عقلی تحلیل کنیم چه کار به حسن و عقلایی داره؟ به نظر بنده با این توضیحی که ارائه شد، ما حسن عقلایی استعمال رو باید درست کنیم با لوازم عرفیه، چاره ای هم نداریم، اصل حرف آخوند هم درسته و این حسن عقلاییه را از صحت عقلیه در باب دلالات جدا کنیم، ببریم سراغ ملازمات عرفیه و این ملازمات عرفیه را مبنای حسن استعمال قرار بدیم. فرق هم نمی کنه که این حسن استعمال ما تصرف در مرحله اراده استعمالیه باشد یا تصرف در مرحله اراده جدیه باشد. جمله آخر، از آخر تحدیدم برگردید، حرف اول بحثم اصلاح بکنید. ما در استعمالاتمون چه ما چه مشهور با دلالات به شکل منطقیش کار نداریم. اون حرفی که بایت الله فاضل جواب دادیم که با دلالات کار داریم، هم داریم هم با ما درسته، هم مثله که با مشهور داشتیم حرف میزدیم که صحت و عقلی تحلیل میکردن و الا علامثله که مختار منصور، ما دلالت تضمن به التزام رو به شکل منطقیش در باب حسن استعمال بی دخیل و بی رفت میدانیم و لذا دیگه خیلی واقعا اون معیده از نظر ما بلا تأییده. فردا ما خدمت دوستان نداریم، درس آقای فردا نداریم، به جهت این که روز شهادت آقای امام سجاد علیه السلام و فردا هم صبح و هم بعد از ظهر. بعد از ظهر خلاصه به احتمال خیلی زیاد ما جلسه شورای جلسه‌ای داریم در حوزه علمی شورای عالی، نمی‌رسم، من می‌ترسم بعد قول بشم بعد از ظهر، لذا ما فردا رو صبح و بعد از ظهر دیگه خدمت دوستان نیستیم. یه صلوات خط بفرمایید کلاً بعد از ظهر نیست.
محمد خیلی تو ماشین منتظرم.